رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. با سلام و درود مجدد به شما اگر از ابتدا با ما بودید و سلام و درود به اونهایی که همینک به ما میپیوندن. امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 27 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم و چند مطلب متنوع دیگه در قالب گزارش و گفتگو به اضافه موسیقی تقدیمتون میکنیم. فعلا بپردازیم به بعض هوای کشور. امروز در بامداد آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، سمنان، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، گیلان، گلستان، مازندران، کرمان و خراسان نیمه ابری همراه با وزش باد و گاه بارانهای پراکنده و رعد و برق خواهد بود. در تهران، قزوین هوا نیمه ابری همراه با بارانهای پراکنده در ارتفاعات. در همدان، استان مرکزی، لرستان، کردستان، کرمانشاه و قم هوا نیمه ابری همراه با وزش باد. در هرمزگان، فارس، خوزستان و بوشهر هوا صاف، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات روز پیش بینی میشه. در بعد از ظهر ابرهای بارانزا به سمت شرق کشور کوچ میکنن و در غرب و جنوب کشور هوای آفتابی در بعد از ظهر پیش بینی میشه. همکنون در اردبیل، شهر کرد، چالوس و ارومیه هوا خنک و دما بین 4 تا 6 درجه بالای صفر. در تبریز، مهاباد، زنجان، سنندج، همدان، علی گودرز 7 درجه بالای صفر. در بروجرد و قزوین 8 درجه. در اصفهان، رشت، تهران و ایلام 10 درجه بالای صفر. در بابلسر، گرگان، شاهرود، شیراز و بجنورد 12 درجه بالای صفر. در مشهد، طبس و بافت 14 درجه بالای صفر. در کرمان، یزد و بیرجند بین 17 تا 19 درجه بالای صفر. در اهواز، آبادان، زاهدان و زابل دمای هوا بین 20 تا 23 درجه بالای صفر و در بندرعباس، بم، ایرانشهر و بوشهر 25 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر از 20 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. گرمترین شهرهای کشور هم زابل و ایرانشهر هستند با حد اکثر 36 درجه بالای صفر. خب پس از شنیدن وضع هوای کشور بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از آنچه در 12 ساعت اخیر توجهش رو جلب کرده. با سلام مجدد بکتاش.
درودی دیگر به شما و شنوندگان ارجمند آقای حسینی. دبیر کل سازمان ملل میگوید در خصوص سرکوب مرگبار معترضان توسط نیروهای امنیتی سوریه نگرانی عمیق فزاینده ای دارد. دبیر کل سازمان ملل به ویژه در مورد استفاده از تانک و مهمات مهلک علیه معترضان شدیداً ابراز نگرانی کرد.
On Syria, we are watching events very closely and with increasingly a grave concern. I condemn utterly the continuing violence against the peaceful demonstrators.
بان کی مون روز سه‌شنبه در حال این سخنان را ایراد کرد که شورای امنیت سازمان ملل پیرامون صدور بیانیه‌ای در مورد سوریه به رایزنی پرداخت. رایزنی‌ها درباره درخواست کشورهای اروپایی از شورای امنیت برای محکوم کردن خشونت‌ها در سوریه قرار است امروز ادامه یابد. گزارش‌ها به نقل از دیپلمات هاکیست روسیه و چین در حمایت از بیانیه قوی در مورد وضعیت سوریه مردد به نظر می‌رسند. ایالات متحده جمهوری اسلامی را به حمایت از سرکوب نظامی تظاهرات دموکراسی خواهانه در سوریه متهم کرده است. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل سوزان رایس به دنبال جلسه غیرعلنی شورای امنیت گفت شواهدی وجود دارد که حکومت ایران متحد رژیم سوریه برای کمک به سرکوب تظاهرکنندگان حمایت فعالی از این رژیم به عمل آورده است.
Instead of listening to their own people, President Assad is disingenuously blaming outsiders while at the same time seeking Iranian assistance in repressing Syria's citizens.
سوزان رایس اظهار داشت دمشق از تاکتیک‌های بی‌رحمانه علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده که شبیه به اقداماتی است که دولت ایران در قبال مخالفان در ایران به کار برد. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایالات متحده به دفاع از دموکراسی، احترام به حقوق بشر، حقوقی جهانی که همه انسان‌ها در سوریه و سراسر جهان سزاوار بهره‌مندی از آن هستند، ادامه خواهد داد. در ادامه نبردها میان قوای حکومتی لیبی و مخالفان بر سر کنترل سومین شهر بزرگ آن کشور، قوای معمر قذافی با شلیک پیوسته راکت و خمپاره به آتشباری خود بر شهر بندری مصراته ادامه دادند. قوای قذافی تحت فشار حملات هوایی ناتو از مرکز شهر مصراته عقب نشستند، اما این شهر را همچنان در محاصره دارند و روز گذشته در اقدامی برای قطع دسترسی شورشیان به کمک‌هایی که با کشتی می‌رسند، منطقه بندری مصراته را بمباران کردند. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس گفت وی معتقد است علیه قوای قذافی در مصراته پیشرفت حاصل شده و اینکه رژیم لیبی در موضعی تدافعی قرار گرفته است.
We've seen some progress made in Misrata and it's very clear that the regime is on the back foot.
از سوی وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس که با همتای بریتانیاییش در یک کنفرانس خبری در واشنگتن حضور یافت، تأیید کرد که ناتو حملاتی را علیه مراکز نظامی فرماندهی و کنترل رژیم لیبی انجام می‌دهد.
We have considered all along command and control centers to be a legitimate target and we have taken those out elsewhere.
وزیر دفاع ایالات متحده تأکید کرد که ناتو حمله به این مراکز را قانونی و مشروع می داند. مقامات دولتی و سران مخالفان حکومت یمن امروز برای امضای پیمان وحدت ملی به عربستان سعودی می روند. شورای همکاری خلیج فارس با ارائه طرحی از طرفین درگیر در بحران یمن خواسته است تا با امضای این پیمان به 3 ماه خونریزی در آن کشور پایان دهند. دولت عربستان از مبتکران پیمان صلح از مقامات دولتی و مخالفان حکومت یمن دعوت کرده است در ریاض توافقنامه پایان مناقشات را به امضا برسانند.
با سپاس از بکتاش، حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. منابع مستقل حقوق بشری درباره وخیم‌تر شدن وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران خبر می‌دهند. این در حالیه که در آلمان یک نماینده مجلس بوندستاگ از وزیر امور خارجه این کشور خواسته برای آزادی شیوا نظر آهاری عضو کمپین بین‌المللی 1 میلیون امضا اقدام کنه. گزارشی از شهرام میریان. سپس سومین ترانه بامدادی رو میشنویم و در انتها به جهان موسیقی سری میزنیم و از علی ناظمی از خبرهای داغ مربوط به موسیقی مطلع میشیم، ضمن اینکه با هم چند ترانه هم در حاشیه این خبرها خواهیم شنید. برخی منابع موثق نزدیک به زندانیان عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که طی ماه‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی را به یکی از غیر استانداردترین زندان‌های ایران یعنی قزل حصار منتقل کردند، زندانی که در آن خطرناک‌ترین مجرمان نگهداری می‌شن و همه زندانیان و بیش از همه زندانیان سیاسی با خطرات جانی روبرو هستند. مهرداد قاسم‌فر.
آنگونه که گزارش‌های منابع مستقل نشان می‌دهند، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه حلقه فشارها بر این زندانیان به طور سیستماتیک تنگ‌تر هم می‌شود. آخرین این فشارها انتقال تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی به زندان قزل‌حصار است. به گفته یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، دست کم یک زندانی سیاسی طیف چپ، محمد پور عبدالله، به همراه 10 تن زندانی عقیدتی دیگر به زندان قزل‌حصار انتقال یافتند. دکتر هادی قائمی، هماهنگ کننده این کمپین، در این باره چنین میگوید:
در طی چند ماه گذشته فشار بر روی زندانیان عقیدتی سیاسی که پس از انتخابات زندانی شدن بسیار زیاد شده و همونطور که محسنی اژه‌ای دادستان کشور روز پیش اعلام کرد، اگر این زندانیان به اصطلاح قوه قضاییه توبه نکنند، از هیچ گونه حق به حقوقی زندانیان مانند مرخصی یا وضعیتی که مناسب باشه در زندان برخورد بردار نخواهند بود و میبینیم که به دنبال اون حرف ها تعداد زیادی از این زندانیان به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدن، جایی که در میان زندانیان بسیار خطرناک قرار گرفتند و وضعیت بسیار ناگواری دارند.
اما با توجه به اینکه حتی بر اساس قوانین ایران این گونه انتقال زندانیان عقیدتی سیاسی با مجرمان عادی غیر قانونی است، چرا کماکان در ایران چنین رفتاری ادامه می‌یابد؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.
سیاستی را همیشه جمهوری اسلامی در خصوص زندانیان سیاسی به کار برده که جدید هم نیست، برای از همون دهه 60 به امروز اعمال شده. هیچگاه اصلا نپذیرفته که زندانی سیاسی داره و از این لحاظ تفاوت ویژه‌ای با حکومت شاه داره که یک مکانی رو به طور خاص برای زندانیان سیاسی در نظر بگیره. به هی اونها رو جابجا کرده بین زندانیان عادی، به خصوص اون بخش از زندانیان سیاسی که رو هویت خودشون ایستادن و مقاومت میکنن کماکان. هی مرتب اینها رو جابجا میکنه تا از دل این بی‌ثباتی که ایجاد میشه، اگر به صورت فعالیتی میکنن، ارتباطای ایجاد میشه، این جمع ها رو به هم می‌ریزه.
سازمان عفو بین الملل هم بارها در این باره به نظام جمهوری اسلامی هشدار داده است. دروری دایک، مسئول بخش ایران در این سازمان:
متاسفانه مدت 10 سال گذشته که من در سازمان عفو بین الملل کار کردم، سیاست گذاشتن زندانیان عادی در همون جایی که زندانیان عقیدتی یا برعکس زندانیان عقیدتی میگذارن تو اون همون جایی که زندانیان عادی هستن، خب البته در 10 سال گذشته این سیاست رو میبینی و متاسفانه گذاشتن این زندانیان عقیدتی با زندانیان عادی یه عامل فشار میباشه برای اینکه هرچه زودتر به اصطلاح شکسته میشن.
ظاهرا زندان قزل‌حصار کم کم دارد به یک کهریزک جدید برای ایجاد فشار بر زندانیان سیاسی تبدیل می شود. علی افشاری:
فراموش نکنیم که زندان قزل‌حصار برای سالها بود که زندانی سیاسی به اونجا نمی بردن. یعنی درست پس از اوایل دهه 70 دیگه زندان قزل‌حصار زندانی سیاسی نداشته و این اتفاق جدیدی هست. ولی در اون دورانی که در قزل‌حصار زندانی سیاسی بودن، یکی از بدترین زندان‌های عمومی بود زندان، و به خصوص اونها که در دهه 60 در اونجا بودن و در دوران مدیریت آجرآباد رحمانی، خاطرات بسیار تلخی دارن و یکی از سیاه‌ترین ادوار زندانیان سیاسی در ایران اون دوره هستش.
در آخرین درگیری گسترده در زندان قزل‌حصار، 24 اسفند ماه گذشته، 10 زندانی مجرم عادی شورشی به ضرب گلوله زندانبانان کشته شدند. در چنین شرایطی است که نگرانی ها درباره دانشجویان و دیگر زندانیان سیاسی انتقال یافته به قزل‌حصار افزایش می یابد.
وضعیت حقوق بشر در ایران توجه کشورهای مختلف رو به خودش جلب کرده، چرا که در پی اعطای جایزه معروف تئودور هاکر به شیوا نظر آهاری از مدافعان حقوق بشر در ایران، یک نماینده زن در مجلس آلمان از گیدو وسترولِه، وزیر امور خارجه این کشور، خواسته تلاش گسترده‌ای به عمل بیاره تا شیوا نظر آهاری آزادی خودش رو به دست بیاره. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 10 روز از اهدای جایزه معروف تئودور هاکر به شیوا نظر آهاری از مدافعان حقوق بشر و عضو فعال کمپین 1,000,000 امضا، خانم یودیت اسکودنلی، نماینده مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد، یکی از احزاب حاکم در دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، این جایزه را به عنوان انگیزه‌ای برای آزادی خانم نظر آهاری قلمداد کرده و از گیدو وسترولِه، وزیر خارجه آلمان، خواسته تلاش همه جانبه‌ای به عمل آورد تا شیوا نظر آهاری آزادی خود را باز یابد. این مدافع حقوق بشر در ایران به خاطر حکم سنگینی که علیه او صادر شده مجاز نیست به خارج سفر کند. از این رو پریسا کاکایی از همکاران پیشین شیوا نظر آهاری در کمیته گزارشگران حقوق بشر به نیابت از او به تازگی این جایزه را دریافت کرد. 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق آخرین حکمی است که علیه خانم نظر آهاری صادر شده، ولی وی با سپردن وثیقه در حال حاضر آزاد است و هنوز روشن نیست چه زمانی میبایستی به زندان بازگردد. با این حال اما خانم یودیت اسکودنلی، نماینده مجلس آلمان، از همحزبیش گیدو وسترولِه، وزیر خارجه آلمان، خواسته است مساعی خود را در لغو این حکم سنگین به کار بندد. در پی این درخواست، وزارت خارجه آلمان به خانم یودیت اسکودنلی اطلاع داده است که در پی زندانی شدن خانم نظر آهاری در سال 88 تلاش برای آزادی وی همچنان ادامه دارد و سوای این مارکوس لونینگ مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هم به تازگی شیوه برخورد با خانم نظر آهاری را محکوم کرده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب وقت سومین ترانه بامدادی رسیده. یک گزارش از مهداد قاسمفر داشتیم، یک دونه از شهرام میریان و حالا سومین ترانه بامدادی. اسم ترانه هست تملیمه ها که معنیش به فارسی میشه همیشه با تو. بله، اسم ترانه عربی با صدای عمر دیاب یا عمرو دیاب. عمرو دیاب خواننده مشهور مصری در خانواده هنرمند و در نزدیکی کانال سوئز به دنیا آمد. پدرش از کودکی او را به خواندن تشویق کرد و استعداد او و تحصیل در رشته موسیقی این شخص رو به یکی از موفق‌ترین خوانندگان خاورمیانه تبدیل کرد. آلبوم تملیمه ها یا همیشه با تو که در 17 جولای 2000 منتشر شد، بیشترین توجه و فروش رو در بین آثار او به دست آورده. به همین ترانه به معنی همیشه با تو از همین آلبوم گوش میکنیم. خب اگه موافقین به جهان موسیقی سری بزنیم. علی ناظمی با ما همراست. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما حسینی، صحبتتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه.
آقای ناظمی در اردیبهشت هستیم و امروز شما میخواین ابتدا درباره استاد بنان که در اردیبهشت 100 سال پیش به دنیا آمد برای ما صحبت کنین.
همچنان صدای ماندگار موسیقی ایرانیه، کسی که در سال 1321 در رادیوی ایران شروع کرد به خوندن، کسی بود که اون رو روح الله خالقی کشف کرد و باور داشت که تبدیل میشه به صدای جاودانه موسیقی ایرانی و هم اتفاق افتاد. اون متاسفانه تو 74 سالگی در تهران درگذشته بود. متولد قلهک بود، از 6 سالگی موسیقی رو شروع کرد. همه به یاد دارن این قدیمی ترها در واقع که عضو اصلی برنامه به یاد ماندنی گل‌های رنگارنگ رادیو بود. ترانه‌های ماندگاری زیاد داشته،
خودش گفته از میان ترانه‌هاش ترانه کاروان رو خیلی دوست داره.
بله، اینجوری که همسرش گفته بود اون ترانه کاروان رو خیلی خودش دوست داشت که فکر می‌کرد کاروان رو برای بعد از مرگش سروده.
نشدی
همچنان در پیوند با ماه اردیبهشت، مثل اینکه قراره در اواخر ماه جشنواره موسیقی نواحی ایران برگزار بشه. از این جشنواره چه خبری دارین آقای ناظمی؟
از این جشنواره فکر کنم تا آخر ماه باید خبری زیادی داشته باشه، اما مهمترین خبر اینه که گروه لیان هنوز دعوت نشده به این جشنواره. گروه لیان که سرپرستش محسن شریفیانه، موسیقی نواحی جنوب ایران حوالی خلیج فارس رو میزنه، موسیقی بوشهری رو اجرا میکنن و اتفاقا تو جشنواره بین‌المللی فجر در سال گذشته خیلی پر سر و صدا بودن. اونا البته شناخته شدن در سطح بین‌المللی، اما تعجب برانگیزه که هنوز دعوت نشدن. البته اونها قراره که روز نهم اردیبهشت در سوئد هم اجرا داشته باشن که به خاطر روز ملی خلیج فارس این اجرا.
لینه لینه ستاره یاسمون پایز میخونه میونه نفسون رب دریا دریا غزل بارون شد تموم بندر بیا پیشون بمون ای دلارا
و ما یه خبر برای ما دارید که خبر متاسفانه ناگواریه برای طرفداران موسیقی راک، و اون هم خبر درگذشت پولی استیرن، خواننده گروه ایکس ری سپکس هست که در دهه 70 میلادی نماد ستاره های بانوی راک موسیقی جهان بود.
اون متاسفانه روز دوشنبه تو 53 سالگی به خاطر سرطان پیشرفته سینه درگذشت. همونجوری که شما گفتین، اون نه فقط به خاطر صداش خیلی شناخته شده بود، خیلی عقیده داشتن که اون طرز خوندنش از زمان خودش جلوتر بوده، اما اصلا مهمتر این بود که این نماد زنان موسیقی راک بوده، به خاطر اینکه اون کسی بوده که تصویر ابزاری زن رو از موسیقی راک زدوده بود و با اقتدار روی صحنه ظاهر میشد. تو شعراش هم مثلا نوشته بود که بعضی فکر میکنن که زنها باید دیده شوند، اما به نظر من زنها باید شنیده شوند.
خب پس بشنویمش.
بله، از اونها که فقط البته یک آلبوم منتشر شده، آلبومی به اسم بلوغ بدون جرم، و این آهنگ هم همین نام رو داره، گوش بدید.
ناظمی، آهنگ فست کار از تریسی چپمن، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آمریکایی که در زمینه راک و بلوز وزنه‌ای به حساب میاد، پس از 23 سال دوباره به جدول پرفروش‌ترین های موسیقی بازگشت. دلیلش چیه؟
برای این آهنگ در سال 1988 منتشر شده و یکی از بزرگترین آهنگای تریسی چپمن 46 ساله به شمار میاد. این آهنگ رو در یک برنامه تلویزیونی اجرا کردن، برنامه‌ای که برای کشف استعدادهای موسیقی تو بریتانیا پخش میشه، و این رو یک جوانی با یک گیتار آکوستیک اجرا کرد و این باعث شد که مردم دوباره برن اصل آهنگ رو بخرن و انقدر هجوم به بازارهای اینترنتی آوردن که این آهنگ دوباره تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین آهنگ‌های هفته شد.
خب پس بشنویم این آهنگ آقای ناظمی.
من فقط یک توضیح درباره این آهنگ بدم که این آهنگ هم در واقع یک روایت داستانیه. راوی یک از دختریه که دچار فقر در نسل‌های مختلف شده، مادرش از پدرش جدا میشه و روایت میکنه که پدرش یک الکلی و بیکار بوده و دوباره خودش در ازدواجی که میکنه بعد از ترک مدرسه و شهرش به همراه زوجش با یک مرد بیکار و الکلی زندگی میکرده.
ترانه فست کار از تریسی چپمن. Body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. We got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I
had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast. ترانه فست کار از تریسی چپمن، خواننده سیاه‌پوست آمریکایی. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. چند ثانیه به ساعت 8:30 مانده. با آرزوی روزی بی‌دردسر برای شما.